در زمینه مصرف مکمل ها برای عضله سازی شما چه توصیه هایی دارید؟
خب همونطور که شما بهش اشاره میکنید میگید مکمل. مکمل یعنی تکمیل کننده است. اصلا خیلی ها باور دارند که شما اگر مواد مغذی یا تغذیه مناسب داشته باشید نیازی به مکمل ندارید. خیلی از این عزیزان من دیدم تو این باشگاه ورزشی و هنوز تازه شروع کردن به ورزش کردن سراغ مکمل رو میگیرن. اصلا پیشنهاد میشه کسی که تازه میخواد شروع بکنه به ورزش کردن حداقل 6 ماه هیچ مکملی نیاز نداره تا بدنش به اون فرم اصلی و اساسی خودش برسه، بعد بتونه از مکمل استفاده بکنه. حالا اگر کسی کنار مواد غذایی که استفاده میکنه میخواست که یه مکملی هم باشد، که باز هم میگم اشاره میکنم اینا جنبه بیشتر روانی دارن تا جنبه علمی و تحقیقاتی، یعنی تأثیر معناداری روی عضل سازی ما خیلی نخواهند داشت، میتونن سراغ مکمل هایی که حالا نوع پروتئین باشه، مثلا پروتئین و یا مکمل هایی که باعث افزایش انرژی بشه در طول ورزش، مثلا مکمل های مثل کراتین میشه استفاده کرد. ولی من باز هم خودم شخصا دیدگاه فردی این هستش که شما اگر برنامه غذایی مناسبی داشته باشید، اون میزان کالری که میخوای رو از مواد مغذی یا از اون چیزی که داری مصرف میکنی به عنوان مواد مغذی بگیری، نیازی به مکمل نخواهی داشت. ولی بعضی مواقع هستش که من زمان کافی رو ندارم، نمیتونم از مواد مغذی کافی استفاده بکنم، اونجا دیگه ناچار هستیم که توصیه بکنیم از این مکمل ها حتما استفاده بکنن. نکته اصلیش هم این هستش که تنوع زیادی هست توی این مکمل ها. عزیزان حتما قبل از استفاده از مکمل با یک متخصص ورزشی یا متخصص حوزه تغذیه مشورت بکنم. متاسفانه مکمل هایی که تقلبی هم هستن تو بازار زیادن که به جای اینکه کمک بکنن کلن ضرر دارن و باعث میشن که اون سلامتی بدن از دست بره.
متشکرم. آیا چربی سوزی و عضله سازی همزمان امکان پذیر هست آقای دکتر؟
بله 100%. ببینید شما اگر قرار هستش که یه برنامه‌ای برای، حالا فرقی نمی‌کنه، ورزش رو دارید برای قهرمانی انجام میدید یا برای سلامتی بدن انجام میدید، اگر میخواین شروع بکنید باید یه برنامه بلند مدت برای خودتون داشته باشید. هیچ راه میانبری نیست برای اینکه من سریعتر به اون هدفی که میخوام برسم. حداقل من به هر ورزشکاری که میاد و صحبت میکنیم با هم دیگه میگم شما 1 سال رو باید حداقل برای خود در نظر بگیرید که این تداوم و نظم و دیسیپلین رو تو این 1 سال رعایت بکنید. گاهی اوقات حتی شده به طعنه، میگه من خیلی انگیزه دارم، خیلی دوست دارم، میگم که از مهمتر از انگیزه و دوست داشتن و علاقه نظم هست و تکرار و ثبات. یعنی شما اگر نظم و تکرار و ثبات داشته باشی مطمئنن به اون هدفی که میخوای برسی میرسی. مطمئنن عزیزانی هستن که میان مثلا تو این 3 ماه تابستون باشگاه معمولا شلوغ‌تر میشه، میان و حالا به یه نتیجه کوتاه مدتی میرسن دوباره رها میکنن. دوباره هر چقدر شما بیای و رها بکنی و بخوای دوباره برگردی کار برات سخت‌تر میشه و این نمیتونه به شما کمک بکنه. پس این تداومه، نظمه به نظر من یه فاکتور خیلی مهم هست کنار این برنامه غذایی. باید یه برنامه غذایی مشخصی رو برای خودمون تنظیم بکنیم و نکتهش این هستش که من اگر قرار هستش که چربی سوزی داشته باشم بیش از اندازه تمرینات مثلا حوازی رو نخوام تو برنامه‌ام داشته باشم، چون هر چقدر شما این تمرینات حوازی رو بیشتر بکنی، مثلا کاردیویی که صبح میزنی یا بعد از تمرین میزنی، این میزانش اگر از اون حد قابل قبول بیشتر باشه چربی سوزی و کنارش عضل سوزی رو هم همراه داره. یعنی من باید یه برنامه مشخص، حالا اون کسی که مربی شما هست این رو معمولا مشخص میکنه، اینکه شما تغذیت اگر مناسب باشد میشه کنار چربی سوزی عضل سازی هم داشته باشید. اگر اینکه ریکاوری و استراحت کافی داشته باشیم توی ورزش، معمولا این استرس باعث، اگه استرسمون خیلی زیاد باشه، هورمون‌هایی رو ترشح میکنن که اصطلاحا بهش میگن هورمون‌های کاتابولیک، یعنی جلوی عضله سازی رو میگیرن، مثل مثلا هورمون کورتیزول. این استرس داشتن اگه طولانی مدت باشه جلوی اون رسیدن به عضله سازی رو میگیره. و اینکه خواب کافی، استراحت کافی رو شما باید داشته باشید. تغذیه نامناسب بعد از تمرین میتونه جلوی عضله سازی رو بگیره، شاید چربی سوزی داشته باشید. و نکته بعدی اینه که توی تمریناتی که ما انجام میدیم، توی حالا ورزش هایی که میکنیم، تنوع داشته باشیم. این تنوع میتونه همزمان که چربی سوزی رو ما داریم، عضله سازی رو هم کنارش داشته باشیم. پس یک برنامه غذایی مشخص رو اگر داشته باشیم، سخت هست ولی امکان پذیر هست که ما کنار چربی سوزی عضله سازی رو هم تجربه بکنیم.
درسته. خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات شما. چه اقداماتی به جای عضله سازی بیشتر باعث میشه که عضله سوزی انجام بگیره؟
اگه بخوام فاکتوری نام ببرم، کمبود تغذیه باعث میشه ما به جای عضله سازی عضله سوزی داشته باشیم، چون داستان بحث چربی سوزی بود، این عضله سوزی هست. اگر تمرینات بیش از حد، مثلا من دیدم عزیزانی که 5 روز هفته میرن باشگاه، 6 روز هفته میرن باشگاه، این اصلا پیشنهاد نمیشه. یعنی شما باید، عضله هم مثل خود فرد نیاز به استراحت داره، هرچی شما بیشتر ازش کار بکشی، استراحت کمتری بکنی، به جای اینکه عضله سازی داشته باشی عضله سوزی داری. پیشنهاد این هستش که 3 الی 4 روز در هفته شما نهایتاً ورزش رو انجام بدید، 2 تا 3 روز هم استراحت بین روزهای ورزشتون حتما داشته باشید. اون بحث بیش از اندازه حوازی زدنه باعث عضله سوزی میشه که اشاره کردم، تغذیه نامناسب بعد از تمرین باعث عضله سوزی میشه، و اینکه من تنوع کافی تو برنامه تمرینی نداشته باشم. دیدم کسایی که یه برنامه تمرین 3 ماه دارن انجام میدن، این منجر میشه که شما اون عضله سازی که میخواهید و مد نظرتون هست رو نداشته باشید. داستان ورزشکار حرفه‌ای، اگر منظورتون بحث تمرین، تعداد روزهای تمرین هست، نه، متفاوته. و کسایی که مسابقه‌ای هستن یا برای قهرمانی دارن ورزش میکنن، مخصوصا نزدیک به مسابقه که میشه، تعداد روزهایی که تمرین میکنن زیاد است. البته قبلها، یعنی قبل که میگم تا 7-8 سال پیش، ورزشکارای حرفه‌ای حتی تو 1 روز 3 بار تمرین میکردن، یا 2 بار، 1 بار صبح 1 بار بعد از ظهر. الان دیگه متخصصان پیشنهاد میکنن که اون کسایی که قهرمانی هم دارن فعالیت میکنن، دیگه نیازی نیست که دو تا بخش توی روز بخوان تمرین بکنن، ولی تعداد روزهای تمرینش میشه 5 روز 6 روز بشه. این عزیزان اونم به خاطر بحث قهرمانی و مسابقه و آمادگی جسمانیشون هست، ولی برای کسایی که برای سلامتی دارن ورزش میکنن، تمرین بیش از اندازه باعث عضله سوزی میشه. البته اینم بگم که خیلی ارتباط داره به این که شما از قبل تجربه ورزش داشته باشی یا نداشته باشی. کسی که از قبل تجربه دارند، خب یه خورده تمرین روزهای بیشتر بهشون بهتر میتونه کمک بکنه. اونایی که تجربه کمتری دارن، نه، همون 3 تا 4 روز میتونه براشون مفید باشه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات شما. اگر موافق باشید همراه با شما سوالاتی که هموطنان عزیز به سامانه 30102 برای ما ارسال کردن رو از مستر محترمتون بپرسم و شما پاسخ بفرمایید.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
دوست عزیزی با شماره 0910-6543 پرسیدن آیا خوردن آب هنگام پیاده روی برای بدن ضرر داره؟
خیر، ضرر که نداره، اتفاقا خیلی هم کمک میکنه. یعنی شما هنگام پیاده روی به خاطر اینکه آب بدن از دست میدید و اون کمبود آب نداشته باشید، حتما باید از آب استفاده بکنید. البته میزانش هم یه خورده مهمه دیگه، اینکه خیلی اگر شما آب بخورید باعث میشه که حالا اون سیستم گوارشی بدنتون خورده مختل بشه و حالا بعضی موقع معده نتونه معده درد بگیریم، ولی به صورت متعادل شما تو هنگام پیاده روی هر میزان آبی که بدنتون نیاز داشته باشه میتونید مصرف کنید، هیچ ضرری هم نداره، اتفاقا کمک میکنه به اینی که بدنتون اون کم آبی رو حین ورزش نداشته باشه. به اصلا 100% به همین صورتی که جرعه جرعه آب خورده بشه، چون شما یه دفعه بخوای مثلا یه بطری آب معدنی رو بگیری و سر بکشی، این باعث میشه که دیگه اصلا کلا فعالیت ورزشی انجام ندی به خاطر سنگینی معده و یهو حجم زیاد آب رو وارد بدن کردی. این کلا پیشنهاد این هستش که شما میزان آبی که داری مصرف میکنید رو، مهم نیست چقدر هست، ولی اینکه جرعه جرعه یا کم کم این آب رو به بدن برسونیم.
بله، متشکرم از توضیحتون در رابطه با این سوال. سوال دیگری رو میپرسم. دوست عزیزی با شماره 0915-726-32 پرسیدن که لطفاً در برنامه‌تون مطرح کنید که مصرف مکمل اومگا 3 برای چه ورزشکارانی مناسبه؟
ببینید، اومگا 3 یه اسید چرب ضروری هست که حالا بدن رو نمی‌سازه و معمولا برای همه ورزش‌ها یا به همه نوع ورزشکارا پیشنهاد میشه که از این مکمل اومگا 3 استفاده بکنن. مثلا برای ورزشکاران استقامتی مثلا دوندگان، اونایی که دوچرخه سواری میکنن، برای کاهش التهاب میگن حتما از اومگا 3 استفاده بکنن. برای بدنسازای افرادی که با وزنه کار میکنن، برای اینکه از عضلاتشون حفاظت بشه، تجزیه اون پروتئین عضله کمتر رخ بده و باعث عضله سوزی کمتر بشه، میگن از اومگا 3 استفاده بکنید. برای ورزشکارای مهارتی مثل کسایی که فوتبال بازی میکنن، تنیس بازی میکنن، بسکتبال بازی میکنن، برای افزایش تمرکز میشه پیشنهاد میشه که از اومگا 3 استفاده بشه. برای ورزشکارای رزمی مثل کاراتکا، اونا که بوکس کار میکنن، و جودو، برای کاهش التهاب و درد پیشنهاد مصرف اومگا 3 داده میشه. حتی برای ورزش‌های آبی مثل شنا، برای تقویت سیستم ایمنی بدن هم پیشنهاد میشه که حتما از این مکمل اومگا 3 استفاده بکنن، که البته اگر نخوان از خود مکمل استفاده بکنن، میتونه مواد غذایی مثل ماهی‌های چرب استفاده بکنن که حاوی اومگا 3 هست. ولی همونطور که من لیست کردم براتون، تو اکثر ورزشکارها این مصرف اومگا 3 میتونه براشون مفید فایده باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ممنونم از توضیحتون. انشاءالله شنونده های عزیزمون هم پاسخ سوالاتشون رو دریافت کرده باشن. آقای دکتر عباسیان سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. استفاده کردیم از صحبت های جامع و کامل شما. انشاءالله که شنونده های عزیز هم بهره کافی رو از این برنامه برده باشن. در برنامه که امروز در رابطه با نکات تغذیه‌ای برای عضله‌سازی صحبت کردیم با حضور آقای دکتر حسین عباسیان، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه. آقای دکتر عباسیان، برای شما آرزوی موفقیت داریم و سپاسگزاریم که در این برنامه حضور پیدا کردید. شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خیلی تشکر میکنم از شما و برنامه مفیدتون و امیدوارم که بتونم تو برنامه بعدی در کنارتون باشم و برای همه شنوندگان شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با این برنامه سپاسگزاریم. انشالله که سالم و تندرست باشید و ورزشکار. در برنامه امروز سلماز عطایی تهیه کننده بودند، راحله غفوری صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور برنامه و من اعظم صادقی گوینده در کنار شما بودیم. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. سالم و تندرست باشید و خدا یار و نگهدارتون. اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب،
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش 25. عاطفه خواست یک طوری به این قائله پایان دهد.
حالا نکاتی مثبت ها توبوگ و راهله، ما که بخیل نیستیم.
میدونید که فیمینیست یکی از بزرگترین نهضت‌های اجتماعی آمریکاست. این نهضت تونسته بعد از قرن‌ها زندگی زن‌های غرب و آمریکا رو از این رو به اون رو کنه. حالا هم تو مراکز فرهنگی مهمی مثل دانشگاه‌ها بیشترین طرفدار رو داره، به طوری که الان فلسفه رسمی دانشگاه‌های مهم آمریکا شده.
عاطفه چشمکی زد که معلوم نبود برای کیست. شاید میخواست که سمیه را آرام کند.
حالا چی میگن این فیمینیستا؟
ببین، میدونید که معنای اصطلاحی فیمینیست یعنی علاقه بسیار به رفاه زنان و بهبود وضع زندگی اونها از طریق فعالیت‌های اجتماعی. نمونه بارزش راحت تر شدن زندگی زنها تو غرب و تلاش‌هایی که باز هم ادامه داره تا این زندگی باز هم راحت تر و خوشایندتر باشه.
پس گوشیده بده به من تا بهت بگم که اگه هدف فیمینیست راحتی زناست، فکر نمی کنم تمامی چیزایی که فیمینیست تو این چند ساله برا زن انجام دادیست به اندازه اختراعی ماشینی لباسشی ارزش داشته باشد.
سمیه پوزخندی زد، عاطفه چشمک دیگری زد و به بیانات خودش ادامه داد.
متاسفانه ماشینی لباس شوی، جارو برق یا چرخ گوشت برق یا بقیه چیزا را مردا اختراع کردن که ظاهرا فیمینیستام همچی نظر خوشی به مردا ندارند.
ببین عاطفه، مشکل تو اینه که همه چیزو به شوخی میگیری، حتی جدیترین چیزها رو.
باز هم جواب عاطفه به همراه چشمک بود.
مشکلی تو هم اینه راحله جون، که بعضی مسائل رو زیادی جدی میگیری، حتی شوخی ترین چیزا رو. مثلا همین فمینیست به نظری من یه شوخی کوچولویه که یه موقع یکی از این فیلسوفا کرده و زن رو گذاشته سر کار. تو هم حالا جدی گرفته یا فکر میکنی یه جای خبری هست؟ نه خاله جون، هیچ خبری نیست.
راحله انگشت‌های یک دستش را فشرد، تلق تلق دندان‌هایش را روی هم فشار داد و گفت:
یعنی چی که زنها رو گذاشتن سر کار؟
یعنی همین دیگه عزیزم. ببین، میدونی که یه فیلسوف بودست که زنش ازش طلا می‌خواستس؟ اون فیلسوفی بد بدبختم که پول نداشتست براش یه انگشت ساده بخره، یه همچه خوزه بلاتو رو سر هم میکنه دا تحویل زنش میده، او وقت اون خانوم رو میفرسه دنبال نخود سیا.
راحل نفس عمیقی کشید، سعی میکرد آرام باشد.
مشکل ما اینه که با مسخرگی و خودمون رو به اون راه زدن سعی میکنیم ضعفای خودمون رو بپوشونیم، ولی زنهای غربی با واقع نگری از این فرصت شکلگیری نهضت فمینیست استفاده کردن و خیلی از حقوقشون رو به دست آوردن.
مثلا چه حقوقی؟ این سؤال را فاطمه پرسید. راحله به سمت فاطمه برگشت. ظاهراً بدش نمی آمد از دست عاطفه نجات پیدا کند.
به نظر من یکی از کوچکترین نتیجه هاش این بود که حس خود باوری و اعتماد به نفس در زنها به وجود اومد. دلیلش هم حضورش در میدونهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیه.
ولی فکر نمی کنی به خاطر همین حضور ناقص و بدون تحلیلی که زنها ابزار بازی های سیاسی شدن، چه در انتخاب های مختلف، چه در سیاست های بین الملل، که از این شعارهای زنها سوء استفاده میشه تا رقیبشون رو تحت فشار قرار بدند؟
به نظر من مهم اینه که زنها شروع به کار کنن. ممکنه اولش هم اشتباه کنن، ولی بالاخره قواعد این نوع بازی ها دستشون میاد.
فاطمه دستش را به نشانه قبول تکان داد.
اگه این حس خود باوری در زنها به وجود اومده بود، خودشون از این که فقط جنبه زن بودنشون رو در نظر گرفته بشه و شأن انسانیشون فراموش بشه نجات میدادند و نمیذاشتن که ابزار توسعه اقتصادی نظام سرمایه‌داری باقی بمونند. به هر جهت همین زیاد شدن حضور زنها در عرصه علمی، ادبی، هنری و بالا رفتن سطح فرهنگشون باعث میشه که اون شأن انسانیشون رو به دست بیارن و نشون بدن که جنبه‌های دیگه‌ای هم غیر از جنبه‌های جنسی دارند.
البته یادتون نره که در بعضی از همین عرصه‌های ادبی و هنری اینقدر که به جنسیت توجه میشه، به هویت از دست رفته زن توجه نمیشه. و ضمناً قبلا که بحث شد، نوع حضور زنها در این میدان‌ها به قیمت گرونی برای خودشون و جامعه غرب تمام شد. کم شدن میزان ازدواج، زیاد شدن طلاق و زیاد شدن فحشا بهای کمی نبود. راحله با لحنی معترضانه گفت:
اینها مشکلات اجتماعی جهان غربه، ربطی به اندیشه‌های اصلاح طلبانه فمینیست نداره.
ولی ریشش به همون فمینیست برمیگرده. فهیمه هم تایید کرد.
واقعا هم همینطوره، چون که اندیشه فمینیست به استقلال اقتصادی و اجتماعی و حضورشون در صحنه های اجتماعی خیلی اهمیت میده و هر چیزی رو که مانع اون باشه محکوم میکنه، از جمله ویژگی مادر بودن و خیلی از وظایف سنتی زنها رو که قبلن موجب تحسین زنها می شد تحقیر می کنند و در عوض از مشاغل تخصصی زنها تعریف و تمجید می کنند.
فاطمه رو به راحله کرد.
اون وقت می دونی چی شد؟
سرپرست بچه ها که مسئله عادی برای زنها بود در غرب تبدیل به شغل تخصصی شد. پرستار بچه، که باز هم زنها این کار رو انجام میدن، و از طرف دیگه هم زنهای ثروتمند که از زیر وظایف زنانشون فرار میکنند زنهای فقیر رو استخدام میکردند. سمیه نتیجه گرفت.
یعنی عده‌ای از زنها زنهای دیگر رو استثمار کردند.
فهیمه ادامه داد:
تازه هنوز هم میلیون ها زن خانه‌دار در آمریکا وجود دارن که دوست دارن همینطور هم باقی بمونن، ولی نهضت فمینیست این واقعیت رو قبول نمی کنه. مادرهای فمینیست، معلمها، کارفرماها و وکلای فمینیست عقیده هاشون رو به این زنها هم تحمیل می کنند.
راحله با تکان دادن سرش نشان داد که قبول کرده است.
در عوض زنها بعد از مدت‌ها از لحاظ اقتصادی به استقلال رسیدند.
کتاب جنگ علیه زنان می نویسد که بنابر آماری که گرفته شده در دهه 1980 خیلی از زنهای متأهل برای بالا بردن درآمد خانواده ها وارد بازار کار شدند، ولی در سال 1988 درآمد زن و شوهر روی هم فقط 5-6% به درآمد کل خانواده ها اضافه می کرد و الان هم 22 میلیون نفر از زنهای آمریکایی از لحاظ اقتصادی به شوهراشون متکی‌اند که به عقیده خانه‌داران بدون جا اینها تنها زنان آمریکایی‌اند که از احتمال فقر دورند.
فاطمه هم ادامه داد: و به خاطر آسیب پذیر بودن زنها به دلیل محدودیت‌های جسمی، ناتوانی از کارهای سنگین و تحقیر همکارهای مرد، مشکلات زیادی برای زنهایی که می‌خوان استقلال اقتصادی داشته باشند به وجود آورده که همین عوامل می‌تونه میزان ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی و اعصاب رو بیشتر کنه. به نظر می‌آمد که راحله کمی کلافه شده، چون مرتب با در خودکارش بازی می کرد، آن را بر می داشت و دوباره می گذاشت سر جای اولش. انگار می خواست حرفی بزند ولی مردد بود. بالاخره هم بعد از چند بار بازی با در خودکارش تصمیمش را گرفت.
شاید شما این حرف منو هم قبول نکنید، ولی من معتقدم که بهترین نتیجه فیمینیست این بود که خیلی از باورها و اعتقادهای جامعه ها و خانواده های سنتی رو شکست، چیزایی که قرنها بود کسی جرأت نمیکرد دربارشون حرف بزنه.
فاطمه تایید کرد: بله، ما هم قبول داریم، ولی اعتراض هم داریم و میگیم که چرا اندیشه فمینیست به نقش های تکمیل کننده و متفاوت زن و مرد و لزوم هماهنگی اونها با هم توجهی نکرده، چون که اونها تصویر خشن و سلطه‌گر از مردها ارائه دادند که عملا هر گونه روابط و ازدواج این گونه زنها رو با مردها از بین میبره، چون که شرط و شروط فمینیستی اعتبار این مردها رو نابود میکنه. اینها تمام بدیهای جهان رو در اثر تسلط مردها بر زنها میدونند. و بعد لبخند تأسف آمیزی زد. اینطوری آدم به مادرش هم به چشم مجرمی نگاه میکنه که اجازه داده یه مرد بهش مسلط بشه. به همین علت فمینیست هم اگه چه شعار مبارزه با تحقیر زن و زن ستیزی میده، خودش هم زن رو تحقیر میکنه، چون که به احساس مادری و همسری که از راه های کمال